ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 11 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با اول ماه ژوئن سال 2023 میلادی. به این مجله 30 دقیقه شب خوش آمدید و سلام گرم همه مادر رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان از هر کجای این گیتی که به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ اون چیزی بریم که هیچ وقت هیچ کجا هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها اونها را در آغاز این مجله از همکارم نسرین افشار بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آمریکا از انتخاب ایران به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی سازمان ملل و عضویت در هیئت رئیسه این کمیته انتقاد کرد. رابرت وود، عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، اظهار داشت ایران از جمله با ادامه برنامه ساخت موشک‌های بالستیک ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. وی خاطر نشان ساخت که اقدام‌های ایران در نادیده گرفتن امنیت بین‌المللی و عدم همکاری کامل با آژانس انرژی اتمی تناسبی با عضویت در کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه ندارد، هرچند که این مقام یک مقام تشریفاتی است. نماینده آمریکا با اشاره به انتقال دستکم 400 پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگل اوکراین متذکر شد که ایران بارها و بارها در داخل مرزهای خود و در سطح بین المللی دست به اعمال خشونت، نقض حقوق بشر و گسترش منازعات زده است. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، گزارشگری کمیته خلع سلاح مجمع عمومی و عضویت در هیئت رئیسه این کمیته را پیروزی دیپلماسی ایران بر آمریکا و حامیانش توصیف کرده است. واشنگتن پست از طرح ایران برای مسلح کردن شبه نظامیان در سوریه برای افزایش حملات به نیروهای نظامی آمریکا خبر داد. این روزنامه بر اساس اظهارات مقام‌های اطلاعاتی و اسناد طبقه بندی شده گزارش می‌دهد که مرحله جدید حملات مرگبار به نیروهای آمریکا در چارچوب راهبرد کلان روسیه برای بیرون راندن ایالات متحده از منطقه خاورمیانه است. بر اساس این گزارش، ایران و متحدانش در پی تشکیل و آموزش نیروهای هستند تا با استفاده بیشتر از بمب‌های قوی‌تر کنار جاده‌ای، مشخصاً خودروهای نظامی آمریکایی و نفرات نظامی را هدف قرار دهند. کارشناسان امور نظامی به واشنگتن پست گفتند که تشدید حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به آمریکایی‌ها می‌تواند به آغاز چرخه خطرناکی از تشدید تنش در منطقه بیانجامد. در یک دهه گذشته در فاصله زمانی 1391 تا 1401 شمار دانشجویان زن در ایران 25% کاهش یافته است. روزنامه اعتماد در گزارشی بر پایه آمارهای آموزشی عمومی، تحصیلات عالی، وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان می نویسد در سال 1401 و نسبت به سال پایه 1391 از تعداد دانشجویان کاسته شده که این کاهش به خصوص در آمار دانشجویان زن کاملا مشخص و معنادار است. علاوه بر این، بر طبق گزارش روزنامه اعتماد، آمار بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی کشور از کمتر از 20% سال 1391 به بالای 40% در سال 1401 رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در اسلو، پایتخت نروژ، در این باره با همتایان بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی خود دیدار و گفتگو کرد. هماهنگی برای حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه و تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران محور این گفتگوها بود است. پیشتر جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در این باره گفته بود مقامات ایرانی و نمایندگان آنها هیچگاه با حسن نیت مذاکره نکرده و هیچ تمایلی برای حرکت در این مسیر از خود نشان ندادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، فاقد صلاحیت، نمایشی، غیر قانونی و به سخره گرفتن عدالت خوانده شده است.
این پرونده و روند اون پر از اشکالاتیه که میتونیم اسمشو بذاریم غیر قانونی. با انگ زدن جرم‌های امنیتی سیاسی کشاندن این پرونده به دادگاه انقلاب خبر بسیار و ناگواری هست، برای اینکه خبرنگاران در آینده حراس خواهند داشت از اینکه هر گونه موضوعی رو ولو با حکم سردبیر پیگیری بکنند.
آمار بی سابقه اعدام در ایران و هشدار درباره احتمال اعدام صدها تن دیگر در ماه‌های آینده.
جمهوری اسلامی الان راه بقای خودش رو در کشتار و قتل مخالفان از طریق بیشتر کردن و مجازات اعدام پیدا کرده.
وزیر تعاون و کار جمهوری اسلامی از رسیدن کشور به رشد اقتصادی بالای 3% در دولت ابراهیم رئیسی خبر داده. او میگوید رشد 8% هم در راه است.
این 3% بدان میماند که کسی مثلا 10 متر زیر آب رفته باشد، بعد بیاد 8 متر زیر آب و اظهار خوشحالی بکنه که من 2 متر کمتر دارم غرق میشم.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، در واکنش به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعلام کرده که رسیدگی به این دو پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، چرا که به نوشته او مطابق با قانون اساسی و قانون عادی، شعب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده سیاسی و مطبوعاتی را ندارند و با اعلام مقرضانه جرم نیز چنین صلاحیتی برای آنها ایجاد نمی شود. این وکیل دادگستری در ادامه گفته است که بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، متهمان باید تا کنون با قرار تأمین مناسب آزاد شده و پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری و یک ارجاع می شد. آرش کیخسروی دادگاه این دو خبرنگار را گفته که باید با حضور هیئت منصفه واقعی و تماشاچیان علاقه‌مند مورد رسیدگی قرار می‌داد تا شاید عدالت نه به صورت تفننی که به صورت واقعی اجرا می‌شد. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، هم پس از تهیه گزارش مراسم تشییع او بازداشت شدن. رادیو فردا در این باره دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا را جویا شده است.
من ابتدای این نکته رو بگم، بیش از 170 کشور در سراسر جهان مجازات اعدام به هر شکل که همون فلد حق حیات محسوب میشه و از قوانین کیفری خودشون یا به طور کلی ملغا کردن یا دست کم در عمل متوقفش کردن. فقط یک اقلیتی از کشورهای عمدتاً استبدادی.
با پوزش از شما عزیزان، گزارشی که میشنیدید سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه 11 خرداد ضمن هشدار درباره رکورد بی سابقه اعدام در ایران اعلام کرد که آمار اعدام شدگان در کشور در 5 ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% افزایش یافته است. این سازمان همچنین هشدار داد اگر جامعه جهانی به موج اعدام ها واکنش قوی تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد. به گفته این سازمان، آمار ماهانه زندانیان اعدام شده در 1 ماه گذشته هم به بیشترین میزان در 8 سال اخیر رسیده است. رادیو فردا در این باره با جواد عباسی توللی، پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کرده است. حال بشنویم این گزارش رو.
من ابتدای این نکته رو بگم، بیش از 170 کشور در سراسر جهان مجازات اعدام به هر شکل که همون فلد حق حیات محسوب میشه و از قوانین کیفری خودشون یا به طور کلی ملغا کردن یا دست کم در عمل متوقفش کردن. فقط یک اقلیتی از کشورهای عمدتاً استبدادی و دیکتاتوری مانند ایران در دنیا هستن که هنوز اعدام رو اجرا میکنن. از طرف دیگه این نکته رو هم اضافه کنم که برای جمهوری اسلامی اعدام صرفاً یک مجازات نیست، به این معنی که جمهوری اسلامی هر زمان که اعتراضات مردمی شدت میگیره یا از طرف مردم احساس خطر میکنه به شدت اجرای اعدام ها رو بالا میبره. به بیان دیگه برای جمهوری اسلامی بیشتر مکانیزمی هست برای وحشت افکنی و ایجاد هراس در جامعه. همه تحقیقات و تجربیات نشون میده که مجازات اعدام صرفاً باعث بازتولید خشونت در جامعه میشه و این مجازات کرامت انسانی و حق حیات رو لگدمال میکنه. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی پاسخ دیگه‌ای برای مطالبات و اعتراضات مردم نداره و همینطور از اونجایی که تنها راه بقای خودش رو در قتل و اعدام مخالفان خودش می‌بینه، سعی می‌کنه که همیشه این مکانیزم رو در اختیار داشته باشه. ببینید، طی یک ماه گذشته همونطور که در گزارش امروز سازمان حقوق بشر ایران هم منتشر شد، در ماه می میلادی که دیروز به پایان رسید، دست کم 142 نفر تو زندان‌های سراسر ایران اعدام شدن. این یک آمار بی سابقه است از سال 2015 تا الان. همینطور از طرف دیگه آمار اعدام‌ها تو مدت مشابه در 5 ماه اول سال میلادی گذشته 76% افزایش داشته. این نشون میده که جمهوری اسلامی الان بدین طریق راه بقای خودش رو در کشتار و قتل مخالفان از طریق بیشتر کردن مجازات اعدام پیدا کرده.
آقای توللی، سازمان شما، سازمان حقوق بشر ایران، امروز گفته که اگر جامعه جهانی در مورد موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشون نده، 100 نفر دیگه در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد. این بدین معنی است که تا به حال واکنش جهانی قوی بوده اما نه به اندازه کافی. حالا که جامعه جهانی تنها به محکومیت شدید و لحن اعدام‌ها بسنده کرده، تصور می‌کنید از دست جامعه جهانی آیا کار بیش از این برمیاد؟
همونطور که شاهد بودیم در اوج اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بابت فشارهایی که این اعتراضات مردمی و همینطور فعالیت فعالان حقوق بشر در خارج کشور به جامعه جهانی وارد آوردن، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد و نماینده ایران را از این کمیسیون اخراج کرد. یا تقریبا همزمان با این موضوع، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره قربانیان سرکوب در ایران کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داد. به نظر من الان هم لازمه که جامعه جهانی گام‌های عملی جدی برای از کار انداختن و یا دست کم متوقف کردن اجرای احکام اعدام در ایران برداره. ببینید، ما همه شاهد بودیم که هر زمان جامعه جهانی اقدام عملی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلام برداشته، حکومت ایران مجبور به عقب نشینی شده. مثالی که اینجا میتونم بزنم این هست که در سالهای گذشته با گزارش‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری درباره شمار بالای اعدام متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر به UNODC یا همون دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل دادن، این سازمان با فشاری که بر جمهوری اسلامی آورد، او رو وادار کرد تا تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو از سال 2017 به شدت پایین بیاره. حتی جمهوری اسلامی وادار شد قانونی هم در این زمینه تصویب کنه در ایران. هرچند که از حالا یکی دو سال پیش حکومت ایران مجدداً اعدام‌های از این دست رو دوباره افزایش داده، اما منظورم این هست که هر جا جامعه جهانی اقدام عملی انجام داده، حکومت ایران وادار به عقب نشینی شده. در حال حاضر هم می‌بینیم که بحث مخالفت با مجازات اعدام تبدیل به یکی از مطالبات جنبش دانشجویی و دیگر جنبش‌های مدنی عمدتاً در ایران شده و بیشتر شدن این مخالفت‌ها به اعدام در داخل کشور، همینطور با فشاری که جامعه جهانی می‌تونه به ایران وارد کنه، میشه امیدوار بود که این مجازات غیر انسانی اعدام که جمهوری اسلامی برای تضمین بقای خودش اون رو برای ارعاب جامعه به کار می‌برد متوقف بشه. در دو سه ماه اخیر که اعتراضات مردمی، حالا به قولی به دلیل کشتار و سرکوب شدید مردم در ایران، کمی فروکش کرده، حکومت ایران با لابیگری حالا پیدا و پنهانی که داره تونسته در یک ماه گذشته به این طرف به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب بشه. به نظر من جامعه جهانی همون طور که نماینده جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن اخراج کرد، الان هم باید به این مماشات پایان بده و این حکومت رو از این سمت خلع کنه. یا اینکه کشورهای دیگه، کشورهای غربی عمدتاً، اونایی که متعهد به موازین حقوق بشری هستن، میتونن دست کم بازوهای سرکوب نظام مثل سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم‌های بین‌المللی یا فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدن تا راه تأمین مالی و تأمین تجهیزات برای نهادهای سرکوب بسته بشه. و به نظر من بدین ترتیب جامعه جهانی میتونه به مردم ایران کمک زیادی برای تغییر در ایران بکنه، برای کاهش آمار اعدام‌ها و کاهش سرکوب‌ها در ایران.
آمار بی سابقه اعدام در ایران و هشدار درباره اعدام 100 نفر دیگر در ماه‌های آینده از جواد عباسی توللی، پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران، می‌شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز چهارشنبه سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در 2 سال فعالیت دولت 13 کشور به رشد اقتصادی بالای 3% دست یافته و در ادامه تاکید کرده که با تلاش و همت مضاعف این رشد اقتصادی به بالای 8% هم میرسد. این گفته در حالی است که در گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد نرخ فقر در کشور از سال 1385 روند فزاینده‌ای داشته و 1/3 ایرانیان در 5 سال اخیر به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا با جمشید اسدی کارشناس اقتصادی گفتگویی داشته.
در شرایط کنونی چنین هدفی دست نیافتنی است. نخست اینکه هدف 8% جزو برنامه 5 ساله 7 است و این در حالی است که هیچ یک از برنامه‌های گذشته به هدف تولید خودشون نرسید. این یک نشانه. نشانه دوم این که همکنون معادل ذخیره ارزی جمهوری اسلامی ایرانی‌ها سرمایه خودشون رو به کشور ترکیه میبرن. از بقیه کشورها بگذاریم، حدود 10 میلیارد دلار در سال. اگر فضای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری در کشور مناسب بود اینها رو به خارج نمیبردن. نکته سوم این که با وجود رشد 3% که آقای وزیر میگویند، اول در کشاورزی بسیار بسیار وضع ناگوار است، در ثانی این 3% بدان میماند که کسی مثلا 10 متر زیر آب رفته باشد بعد بیاد 8 متر زیر آب و اظهار خوشحالی بکنه که من 2 متر کمتر دارم غرق میشم، در حالی که این اگر بخواهد گذشته رو جبران بکنه، میدونید در دهه 1390 رشد 0 بوده، سرمایه گذاری 0% بوده، این حالا خیلی باید بره تا برسد به رشدی که بتونه جبران فروپاشی های تولیدی رو در کشور بکنه.
آقای اسدی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خودش اعلام کرده که 1/3 ایرانیان در 5 سال اخیر به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. به این معنی که در طی 1 دهه اخیر جمعیت افراد فقیر ایران به حدود 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. اساساً رشد اقتصادی باید چقدر افزایش پیدا بکنه در ایران تا بتونه فقر زدایی بکنه و آیا در ادامه روند کار اقتصادی دولت 13 ممکنه شاهد کم شدن فقر در ایران باشیم؟
بله، اول اجازه بدید از قسمت آخر پرسشتون بیاغازم. چطور فقر از بین میره؟ فقر یعنی نداشتن. پس فقر به این شکل از میان میرود که داشته باشیم. داشته باشیم یعنی تولید کنیم. برای اینکه تولید کنیم باید سرمایه گذاری کنیم. برای اینکه سرمایه گذاری کنیم فضای کسب و کار باید برای سرمایه گذاری مناسب باشه. یعنی حقوق تجارت وجود داشته باشه. خبر 2-3 روز پیش بود که کارخانه داروگر پس از بیش از 80 سال قدمتی که در کشور داشت از بین رفت، به علت شرایط بسیار نامناسب کسب و کار. فرنگی هم که در کشور سرمایه گذاری نمی کنند. خب ملتی که سرمایه گذاری نکند از کجا می خواهد تولید بکند که داشته باشد که نداری یا فقر را از میان ببرد. ببینید، نه تنها فقر الان در آمار رسمی همچنان که شما اشاره کردید 1 نفر از هر 3 نفر فقیر است، حدود 30% فقیرها رو در ایران برمی شمارند، بلکه باید گفت فاصله باز هم آمار رسمی است، طبقه متوسط با طبقه فقیر به مرور زمان باریکتر میشه. یعنی چه؟ یعنی آن کسی که در طبقه متوسط هست در شرایط عادی، مثلا فکر کنید در فرانسه، باید چندین بار ضربه های بد مالی، درآمدی، کاری بهش بخوره که این فقیر بشه. هرچی که ما بیشتر به جلو میایم در کشور خودمون ایران در حاکمیت نظام ولایی، این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر کمتر میشه. یعنی به 1 ضربه کوچیک، به 1 افزایش هزینه ها، اینها به طبقه فقیر سقوط خواهند کرد. این تورمی که ما فکر میکنیم، یعنی البته ما فکر میکنیم باز هم طبق آمارهایی که خود جمهوری اسلامی هم کنند، بسیار روزگار سیاه‌تری در پیش رو داره. میدونید که الان به عنوان مثال خدمت شما و شنوندگان گرامی بگویم، کنسرو ماهی تون به قیمتی رسیده که مردم نمیتونن خریداری بکنن و گوشت مرغ عملا تبدیل شده است به یک کالای لوکس در کشور. بسیاری از مواد خوراکی از سفره مردم برچیده شدن. خوراک نخستین قربانی تورم در نظام ولایی است، یعنی همون فقر، این پله اول هرم مسلو، یعنی نیازهایی که بر نیاید مردم میمیرند.
از جمشید اسدی کارشناس اقتصادی میشنیدیم. و اما اولیویه فان ده کاستیل، امدادگر بلژیکی که پس از 15 ماه حبس در زندان جمهوری اسلامی به کشورش بازگشته، در نخستین پست اینستاگرامی خود نوشته که 13 ماه در زندان انفرادی به سر برده است. او نوشته باید به تلاش برای آزادی سایر گروگان‌های بیگناه در جهان ادامه داد، چرا که دنیا به نحوی وحشتناک مملو از رویدادهای تأسف‌بار است. در حال حاضر ده‌ها شهروند کشورهای عمدتاً غربی با اتهاماتی همچون جاسوسی در جمهوری اسلامی در زندان هستند. رویا ملکی از رادیو فردا.
13 ماه را در انفرادی گذراندم. 13 ماه از 15 ماه بازداشت. این اولین پیام اولویه ون ده کاستیل در اینستاگرام است. امدادگر بلژیکی که پس از 455 روز بازداشت خودسرانه در زندان جمهوری اسلامی، در نهایت 5 خرداد ماه با یک زندانی ایرانی مبادله شد. حالا آقای ون ده کاستیل در اولین اظهار نظر کوتاهش از انفرادی گفته: دورانی بدون دسترسی و آگاهی از رویدادهای دنیای بیرون. سلول انفرادی در عرف بین الملل شکنجه سفید تعریف می شود، نوعی شکنجه روانشناختی. به گفته آقای ون ده کاستیل، او 13 ماه در انفرادی به سر برده است. این امدادگر بلژیکی 41 ساله بهمن ماه 1400 در ایران بازداشت و در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی و پولشویی به 40 سال حبس و 74 ضربه شلاق متهم شد. حکمی که آقای ون ده کاستیل برای شکستنش مجبور به اعتصاب قضا شد، اما راهگشایی برای او نبود، چرا که حکومت ایران او را طعمه یک مبادله کرده بود. مبادله او با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به 20 سال زندان محکوم شده بود. بنا به حکم دادگاه در بلژیک، اسدالله اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال 2018 نقش داشته است. بلژیک از اواسط سال گذشته مقدمات معامله این شهروند خود با جمهوری اسلامی را از طریق تصویب قانون مبادله زندانیان فراهم کرده بود. در مقابل اما جمهوری اسلامی برای فشار بیشتر حکم حبس آقای ون ده کاستیل را از 28 سال حبس به 40 سال افزایش داد. در نهایت اما تحت فشارهای داخلی در بلژیک تبادل این زندانی عملی شد. معامله‌ای که برای دولت بلژیک، کشوری که مقر اتحادیه اروپا است، واکنش‌های زیادی به همراه داشت. از سیاستمداران داخل بلژیک تا آمریکا و گروه‌های مخالف نظام سیاسی ایران، آنها این رویداد را تن دادن دوباره یک کشور غربی به رویه گروگانگیری جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف تهران نامیدند، روندی که پیشتر هم اتفاق افتاده بود. آزادی گروگان‌های خارجی یا دو تابعیتی در مقابل پول یا زندانی، از بریتانیا و آمریکا تا فرانسه و بلژیک. حالا با این تبادل، زمزمه احتمال انجام معاملات بیشتر میان جمهوری اسلامی با آمریکا و سوئد بر سر زندانیان مطرح شده. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، مدعی شده جمهوری اسلامی از ماها قبل در چارچوب رویکردهای انسان دوستانه گفتگوهای غیر مستقیم برای تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی را آغاز کرد، اما به نوشته این رسانه رویکرد سیاست زده واشنگتن موجب طولانی شدن بی‌دلیل تحقق این امر شده. جان کروی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم درباره گفتگوها برای تبادل زندانیان بدون توضیحی بیشتر گفته کاخ سفید روی همه این موارد بسیار سخت کار می کند. جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دو تابعیتی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر برای گرفتن امتیاز است. از آمریکا و بریتانیا گرفته تا آلمان و این روزها حتی جمهوری آذربایجان.
آمارهای شرکت‌های داخلی در ایران نشان دهنده شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت است، چرا که میزان استفاده کاربران ایرانی از پلتفرم‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام، تلگرام و توییتر به حالت قبل از زمان اعتراضات 1401 و محدودیت شدید اینترنت بازگشته. نکته قابل توجه گردش مالی چند صد میلیارد تومانی فیلتر شکن هاست که در ماه‌های اخیر به اصلی ترین نیاز کاربران اینترنت در ایران بدل شده است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
حتی آمارهای داخلی در ایران هم حاکی از شکست پروژه فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراضات سال 1401 است. به تازگی شرکت دیتاک که کارش پایش فضای مجازی در ایران است، در گزارشی به بررسی استفاده و حضور کاربران ایرانی در سه پلتفرم اینستاگرام، تلگرام و توییتر پرداخته. نتیجه حضور کاربران ایرانی در پلتفرم‌های فیلتر شده به لطف فیلتر شکن‌ها تقریباً به روال معمول خود بازگشته است. در اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی بین ایرانیان، در حالی که در زمان فیلتر شدنش کمتر از 30 میلیون پست ماهانه در آن منتشر شده بود، در اسفند ماه 1401 این رقم به بیش از 40 میلیون پست رسید. در بخشی از این گزارش تاکید شده که با وجود اینکه تصور می‌شد فیلترینگ اینستاگرام در شهریور ماه 1401 این شبکه اجتماعی را به سرنوشتی شبیه به فیسبوک دچار کند، اما داده‌ها نشان می‌دهند پس از اعتراضات حجم انتشار محتوای عمومی در این پلتفرم به مرور افزایش یافته است. بر اساس این آمار انتشار محتوا در اسفند ماه سال 1401 در توییتر هم در مقایسه با زمان شروع اعتراضات سال گذشته با رشد مواجه شده. در اسفند ماه 1401 حدود 420 میلیون پست به وسیله کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی منتشر شده است، در حالی که تعداد پست‌های منتشر شده در این شبکه در شهریور ماه همان سال حدود 380 میلیون پست بوده. کلید باز کردن قفل فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران فیلتر شکن ها هستند که در ماه‌های اخیر تبدیل به یک بازار پولساز شدند. اما برای چه کسانی یا چه شرکت هایی؟ علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و حقوق دیجیتال.
فیلتر شکن هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد. صحبت هایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب میکردن، تا اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلتر شکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن. توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلتر شکن های خیلی زیادی داره منتشر میشه، حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلتر شکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100,000 تا 200,000 تا دانلود میشن. متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز 5 خرداد اعلام کرده بود که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40-50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. البته در مورد گردش مالی در بازار فیلترشکن‌ها با توجه به غیرقانونی بودنش آمار واحدی در این رابطه وجود ندارد و اظهار نظرها در این باره با یکدیگر متفاوتند. پیشتر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در شماره 27 دی ماه 1401 طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران نوشته بود که گردش مالی ماهانه مافیای فیلترشکن‌ها در حدود 540 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را 16 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود که حدود 2-3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است. نکته مهم دیگر عدم اقبال کاربران ایرانی به پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی است. آمار نشان داده که کاربران ترجیح می‌دهند برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی پول خرج فیلتر شکن ها کنند تا اینکه به سراغ نمونه های داخلی بروند و از آنها استفاده کنند.
از مهدی طاهباز میشنیدیم عزیزان. این مجله هم همینجا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. دعوت میکنم دیدگاه ها، نظرات، توصیه ها، گلایه ها یا هر چیز دیگری رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. 00420221122111213 هر دو فعال هستند. استفاده کنید از تریبون آزاد رادیو فردا و پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.